بعد از کراس چک و در واقع برآورد دقیقی از مصدومین کشته ها داشته باشیم و بتونیم.
یعنی الان شما در دریافت اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات دچار مشکل هستید؟
بله بله حتما.
مگر نه اینکه هستیم معاونت بهداشتی وزارت بهداشت اقدام میکنیم؟
بله بله، گرانت ما برای ایجاد این در واقع طراحی پایگاه،
خب باید این هماهنگی از سوی خود وزارت بهداشت صورت بگیره دیگه.
بله، مکاتبات متعددی هم انجام دادیم، ولی خب اون هماهنگی بین بخشی در سازمان اجرایی کشور ما حلقه مفقوده ای هست که هممون در واقع مبتلا بهش هستیم.
بازم داشتم می فکر میکردم که درخواست کننده خود وزارت کشور باید باشه ظاهرا، درسته آدیتور؟
این
یعنی یک متولی واحدی میخواد که همه دستگاه ها رو ملزم میکنه برای اینکه این اطلاعات رو در اختیار اون پایگاه قرار بدن، و پایگاه هم به هر حال مورد تایید وزارت بهداشت وزارت کشور هست برای اینکه بعد در آینده برنامه ریزی بشه برای بر اساس همین اطلاعات.
بله دقیقا، وزارت سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور واقعا باید بپذیرن ما رو و پایکار بیان، که چون اوتپوت کار ما مستقیما در خدمت این دوستان میتونه قرار بگیره و البته جامعه علمی کشور.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، فرصتی بود در خدمتتون راجع به اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها در زمینه سلامت در بلایا و حوادث و نتایج این حوادث و بلایا بشنویم. آقای دکتر صادق احمدی ماژین، براتون آرزوی توفیق می‌کنم. مسلماً ارائه میدید این نتیجه این پژوهش رو در این کنگره و در پنل مربوطه، و سپاسگزارم برای حضورتون.
زنده باشین، خیلی ممنونم.
ممنونم از شما، خدا نگهدارت. همینطور علاوه بر این که ما از حضور شما فعلا خداحافظی میکنیم، موقت میخوایم بریم داخل سالن. شنوندگان عزیز توجهتون رو جلب میکنم نسبت به ایراد سخنرانی هایی که در سالن های مختلف در حال برگزاری است، و میخوایم بریم بشنویم صحبت های آقای دکتر علی نصیری رو که دبیر علمی دهمین کنگره سلامت در حوادث و بلایا هستند.
اشتراک گذاری دانش روزآمد کشور داشته باشیم. خب بسیج جامعه پزشکی همواره سرفراز، همواره در واقع در وسط میدان و در اقدامات پیشگیرانه هم در خط مقدم بوده و هست و خواهد بود. فرمایش حضرت آقا رو مزین در واقع تزیین زینت بخش کلاممون میکنیم که میفرمایند با توجه به شعار کنگره که Integrated Disaster Risk Management یا مدیریت خطر یک پارچه بلایا هست، میفرمایند که باید یک مرکزیتی وجود داشته باشد در تقسیم امکانات بین زلزله زدگان، هم یک مرکزیت لازم است، همه تلاش کنند، همه سهم بگیرند، اما یک مدیریت یک پارچه لازم است، که این فرمایش رو در جمع زلزله زدگان کرمانشاه فرمودم. به هر حال این شعاری است که هم در کشور ما موضوع روز هست، هم در دنیا، و هم بحث مدیریت یک پارچه و هم بحث مدیریت ریسک یا مدیریت خطر، مدیریت پیشدستانه و پیشگیرانه. ما در دنیا و در کشور خودمون اسناد بالادستی متعددی رو داریم که نشان از این داره که نباید بایستیم تا حادثه رخ بدهد و بعد به استقبال خرابی های حادثه بریم. باید پیش از این که حادثه رخ بده، الان که در حالت پیش از وقوع حادثه هستیم، چه بخوایم بر اساس سیاست های ابلاغی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت کارشناسی شد و پس از اصلاحاتی که شخص مقام اعظم رهبری روی این سند داشتن ابلاغ شد توسط ایشون، چه سند بین المللی سندایی که نقشه راه جهان هست از 2015 تا 2030 و در واقع هیئت جمهوری اسلامی ایران هم که در واقع نمایندگانشون در این سالن الان حضور دارن، این رو در واقع تاکید میکنه، چه رویکرد WHO سازمان جهانی بهداشت. عقل سلیم هم همین رو میگه که به جای ایونت بیس بودن و متمرکز بر حادثه بودن، ریسک بیس یا در واقع مدیریت ریسک بکنیم، به جای واکنشی عمل کردن در واقع پیش دستانه عمل کنیم یا پرواکتیو، به جای اینکه به یک هزار به یک مخاطره فکر کنیم، به همزمانی وقوع چند مخاطره یا نقاط اشتراک همه مخاطرات به اتفاق فکر کنیم، به جای اینکه بیایم و تمرکز کنیم بر روی مخاطره. این یه نکته خیلی دقیق و ظریفی است که ما در کشورمون قانون گذاری که اتفاق افتاده، تفکیک سازمان‌های بالادستیمون بر اساس نوع مخاطرات بوده. دنیا از در واقع ساختارسازی بر اساس نوع مخاطرات عبور کرده و تمرکزش بر روی رفع آسیب پذیری ها و ارتقای ظرفیت های عملیاتی است. و به جای اینکه ما در واقع برای جامعه بشینیم برنامه‌ریزی کنیم، با جامعه برنامه‌ریزی کنیم. اینا نکات مهمی است که به هر حال مد نظر قرار باید بگیریم. از کنگره نهم که در خرداد 1382 در واقع ما خدمتتون بودیم و در واقع 5 سالی گذشت، کرونا و مسائل دیگه باعث شد که این کنگره که معمولاً 2 سالانه بوده متاسفانه به تعویق افتاد. کشور ما حوادث عجیب غریب و بی‌نظیری رو در واقع پشت سر گذاشته و به نظر میاد پیش رو هم داشته باشیم. یعنی این حجم حوادثی که فقط از 32/1403 تا امروز اتفاق افتاده، به نظر میاد که سیر تاریخی وقوع حوادث داره یک سرعتی رو میگیره و باید این مد نظر باشه. دولت مردان، سیاست گذاران، عزیزانمون که در مجلس دارن در واقع برش های کیک بودجه‌ای و سیاستی مملکت رو تعیین میکنن، باید سهم بیشتری رو برای خلاصه برش بیشتری رو برای کیک مدیریت بحران قائل باشن. پیشرفت هایی که خانواده مدیریت بحران و خانواده بزرگ سلامت در بلایی از دور پیش تا الان بهش دست پیدا کرده که اینا پیشرفت های کل این خانواده است و بزرگان علمی ما و همه تمام اعضای این خانواده کمک کردن و همینطور سیاستگذاران و سیاستمداران. تصویب و ابلاغ قانون دائمی مدیریت بحران کشور رو در شهریور 98 داشتیم. تصویب و ابلاغ سند راهبرد ملی و برنامه‌های ملی سگانه رو در تنها جلسه شورای عالی که به ریاست شهید آیت الله رئیسی در آبان 1400 اتفاق افتاد. راه اندازی دوره کارشناسی ارشد سلامت در بلایا و فوریت‌ها که به همت برد جناب استاد خان که اساتید ارجمندی که زحمت کشیدند، افزایش دانش آموختگان دکتری سلامت در بلایا به حدود 200 نفر و اعضای هیئت علمی که از عدد 103 نفر هم عبور کرده. راه اندازی درس دو واحدی اجباری. سعد ساجدنیای عزیز، این همون ماده 14 بند الف است که وزارت آموزش پرورش اجرا نکرد، وزارت علوم اختیاریش کرد و وزارت بهداشت عمل کرد و پیشتاز هست در به شکل درس دو واحدی عمومی اجباری در تمام مقاطع و رشته ها داره انجام میشه. انجمن علمی سلامت در حوادث و بلایای ایران راه افتاده، یک دوره 3 ساله رو پشت سر گذاشته و در همین هفته در واقع همین چهارشنبه مجمع عمومیش هست که برای انتخابات دوره بعد آماده بشه. مراکز در تحقیقاتی جدید از قبیل تغییر اقلیم و سلامتی در دسفول و سایر مراکزی که در جاهای مختلف کشور راه افتاد و گروه‌های آموزشی سلامت در بلایا از 10 شهری که 10 دانشگاهی که دکتری تربیت می‌کردن، 5 دانشگاه جدید هم اضافه شد که اینها ارشد تربیت میکنه. مسیری که کنگره پر افتخار سلامت در حوادث بلایا که حالا اون دورهای اول اسمش حالا بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه بوده تا الان طی کرده، میبینید مسیری بوده که شعارها حالا از دوره اول که شعار نداشته، دوره دوم میبینید یادواره جانباختگان بم و همینطور یواش یواش پزشکی محوری، از دوره چهارم این کنگره رفته به سمت ادبیات علمی روز دنیا و عذرخواهی میکنم، از مدیریت پاسخ محور به سمت مدیریت ریسک حرکت کرده. یعنی این نشون میده که فضای علمی ما داره جلوتر از فضای اجرایی ما حرکت میکنه. کنگره تولید دانش خیلی خوبی داشته، در واقع کنگره برآوردی و نمایشگاهی بوده از همه تولیداتی که در کشور شکل گرفته و امروز که به دوره دهم رسیدیم، بعد از اینکه بالاخره از شعارهای مثل تاب‌آوری، مثل در واقع انسجام، همکاری و هماهنگی، شناخت ریسک، حاکمیت ریسک و مدیریت، رسیدیم به نقطه‌ای که مدیریت یکپارچه ریسک رو در دستور کار داریم. خب تقدیر می‌کنیم، خیلی مقدم عرض می‌کنم جناب خدمت جناب دکتر جعفریان قائم مقام محترم وزیر بهداشت که افتخار دادن و تشریف فرما شدن. همینجا نام نیکی بکنیم، داشته باشیم و یاد نیکی بکنیم از رؤسای کنگره‌های قبل. آقای دکتر زارزاده عزیز اشاره فرمودند اولین و دومین دوره کنگره ریاستش با آقای دکتر پزشکیان بود که الان در کسوت ریاست جمهوری هستند. دوره‌های بعدی آقای دکتر باقری لنکرانی، آقای دکتر عین اللهی، خانم دکتر وحید دستشدی، آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی و از کنگره هشتم تا امروز استاد ارجمندمون فرد فرهیخته، دلسوز، بسیجی و واقعا پایکار جناب استاد دکتر جلیل عرب خردمند که حالا هم جراح مغز اعصاب هستن و هم پژوهشگر حوزه مدیریت بحران، به هر حال ریاست کنگره رو به عهده دارن. دبیران علمی رو نام نیکی ازشون داشته باشیم. در کنگره های قبل در دوره های اول، دوم و چهارم جناب استاد دکتر پازوکی بودن، در دوره سوم جناب استاد حسین حاتمی، در دوره پنجم جناب استاد دکتر عراقی زاده و استاد ارجمند جناب دکتر خانکم که بنده افتخار شاگردیشون رو دارم در دوره‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم زحمت داشتن و ما شاگردیشون رو می‌کردیم، همین الانم هم به همین شاگردی ادامه میدیم. محورهای کنگره من نمیخوام بخونم، تأکیدها و کلید واژه‌ها رو اشاره می‌کنم: حکمرانی خطر، بحث ایمنی و پیشگیری، بحث تاب‌آوری، بحث درس آموزی از گذشته، آموزش و پژوهش، ترجمان دانش، بحث تغذیه و بهداشت، سلامت همگانی، پدافند غیرعامل، تغییر اقلیم، بحث امنیت غذایی، شناخت ریسک و درک خطر، هوشمندسازی و تصمیم گیری، خلاصه داده محور، مشارکت اجتماعی، بحث امداد و نجات هماهنگ، بازتوانی روانی اجتماعی، توجه ویژه به گروه های آسیب پذیر، رویدادهای زیستی و حوادث بیولوژیک که خب کشور واقعا یک دوره تلخ و عجیبی رو پشت سر گذروند، حوادث ترافیکی که متاسفانه آمار کشور افزایش پیدا کرده، تجمعات انبوه، پرستاری و موضوع مهم جوانی جمعیت که یکی از روش‌هایی که جمعیت جوان بمانه اینه که خب فرزند آوری بشه، یکی از روش‌ها اینه که فرزندان موجود زنده بمونن و تو حوادث جانشون رو از دست ندن. ساختار کنگره به هر حال می‌خوام اینو عرض کنم که کنگره یک در واقع جای بزرگی بود برای اینکه اساتید ارجمند از دانشگاه‌های مختلف کشور، از تمام در واقع میشه گفت همه خانواده حضور داشتن و از دانشگاه‌های مختلف اساتید بزرگوار وقت گذاشتن، راهنمایی کردن. تقریبا هر کدوم از کمیته‌های علمی در یکی از دانشگاه علوم پزشکی مستقر بود در سراسر کشور و کارگروه‌های علمی، کارگروه‌های اجرایی هم کارشون رو انجام میدادن. 25 کارگاه داشتیم که در واقع 24 تاش انجام شد. تعدادی خرداد ماه که قرار بود کنگره در خرداد ماه انجام بشه که متاسفانه حادثه تلخ سقوط بالگرد باعث شد که به تعویق بیفته، تعدادی از کارگاه هفته گذشته و یک کارگاه هم که کارگاه بین‌المللی ما هست دوشنبه بعد از ظهر ان شاءالله انجام بعد از کنگره انجام خواهد شد. سه بازدید خواهیم داشت، یک بازدید یک شنبه بعد از ظهر و دو بازدید بعد از پایان کنگره از زیرساخت‌های در واقع سیل و زلزله تهران، بحث گسل‌های تهران و بازداشت کانال‌ها و شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی. ان شاءالله از آنی که تمایل دارن میتونن در حاشیه کنگره ثبت نام کنن و استفاده کنن. 8 مجله علمی در درجات مختلف از ISI گرفته اسکوپوس و علمی پژوهشی و پاپ مد آمادگی دارن که مقالات منتخب این دوره رو انشالله چاپ کنن، حالا چه در دوره های عادیشون چه در اسپشیال ایشوها. 452 مقاله دریافت شد، 221ش به عنوان اورال پرزنتیشن یا مقاله شفاهی ارائه خواهد شد در کنگره، 223 پوستر، 208 مورد هم ریجکت شد، 43 نشست تخصصی داریم، 430 سخنران، پنلیست و عضو هیئت رئیسه داریم، 99 داور ما رو همراهی کردن، 2500 نفر هم در کنگره ثبت نام کردن، 14 سخنرانی جامع، 56 رساله دکتری در این کنگره عرضه میشه که تو این فاصله کنگره 9 و 10 هم در واقع فارغ التحصیل شدن، 41 سخنران مدعو و 21 مقاله هم که عرض کردم. ما در حاشیه کنگره دو تا نوآوری مهم هم این دوره داریم، کارگروه فرهنگ بحران که جشنواره عکس، جشنواره نقاشی و یادداشت‌های فرهنگی که حالا ان شاءالله برگزیدگان جشنواره عکس و نقاشی در اختتامیه تقدیر میشن و عکس‌ها و نقاشی‌هاشون هم به نمایش گذاشته خواهد شد. یک کار جدیدی هم این کنگره انجام داد که خود فضای فیزیکی کنگره با استانداردهای HSE بحث ایمنیش هم قبل از کنگره چک شد با چک لیست‌ها و هم در حین کار ارشد ایمنی از زبان ما که دانشجوی دکتری سلامت در بلایا هستن ولی ارشدشون HSE بوده دارن انجام وظیفه میکنن. به لحاظ اخلاقی، به لحاظ پلاجیاریسم تمام مقالات بررسی شد، یه تیمی از متخصصین اخلاق پزشکی و ارزانی که توی این حوزه اکسپرت هستن تمام مسیرهای که باید به لحاظ اخلاقی چک میشده کنترل کردن و برای اولین بار ما منشور اخلاقی کنگره را هم داشتیم که فقط هم برای بحث مقالات نیست، خود حقوقی که افراد مختلف در بحث کنگره دارن تهیه شد و تلاش شد که بر اون مبنا بریم جلو. من در آخر بحثم چالش هایی که کشور ما الان باش مواجه است یه اشاره کوتاه کنم و چند تا پیشنهاد. روند فزاینده تغییرات اقلیمی داره کشور رو دیگه از یک هشدار عبور کرده و ما در وسط در واقع این روند هستیم و اگر فکری نکنیم تا 10 سال دیگه شاید بعضی از شهرهای مهم کشور ما قابل سکونت نباشه. تهدیدات نوینی که نظام سلطنت جهانی داره تحمل میکنه، قبلا فکر میکردیم که دیگه جنگ تهدید ما نیست ولی داره خودنمایی میکنه این موضوع و باید آمادگی ها و زیرساختامون رو توسعه بدیم. من حالا موضوع سوم که میخوام بگم یک فایل یه تیتر کلی اینجا میگم، ولی فایلی که خیلی فایل جالبی هم نیست به شکل نامه تقدیم آقای جعفریان خواهم کرد، چون از من بنده به عنوان رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یک کاری رو با همکارامون شروع کردیم، تمام ساختمان‌های مهم و بلند شهر تهران داریم ارزیابی ایمنی می‌کنیم. حریق که بود سازه‌ها اضافه شده، اولویت گذاشتیم با بیمارستان‌ها، تقریبا کل بیمارستان‌هایی که حالا غیر از اونایی که ممانعت کردن اینا نزدیک 70% سازه‌های بیمارستانی شهر تهران میشه رو نتیجه‌شو به شکل محرمانه امروز تقدیم حضرت آقای دکتر جعفریان عزیز و دلسوز خواهیم کرد که ان شاءالله یه فکری باید بشه دیگه، این به شکل روتین قابل برخورد نیست، یک فکر اساسی باید بشه، وگرنه وقتی به فکر خواهیم افتاد که دیگه دیره. ناایمنی جدی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت درمانی رو در سطح کشور و به ویژه در پایتخت باش مواجهیم که باید هشدار داد. افزایش مرگ و میر، مصدومیت و معلولیت حوادث ترافیکی، عدد کاهنده بود، عدد چند سال افزاینده شد و اسندینگ شده. کم توجهی جدی برنامه تو هفتم توسعه، تقریبا بی توجهی به حوزه مدیریت بحران. روی کردهای نوینی که دنیا توصیه میکنه، من حالا توصیه میکنم که در این در واقع پنل ها دوستان استماع کنن، قطعا راجع به اینا صحبت خواهد شد. مالتی هزار پرسپکتیو یا روی کرد در واقع چند مخاطره ای است به جای تک مخاطره ای، ریسک اینفورم سستینبل دیولپمنت یا وقتی میخوایم توسعه ای بدیم باید بر اساس اینکه ریسکی رو نیست که جدید رو متوجه نکنیم. یک دقیقه دیگه ان شاء الله من تحویل میدم، دوستان نگران نباشن. نیچر بیس سولوشن یا حل های مبتنی بر طبیعت، ما باید دستکاری در طبیعت رو به حداقل برسونیم و بعضی از دستکاری های قبلی رو رفع کنیم، مثلا سیمان کردن کف رودخونه ها و اینا که هم باعث سیل هم باعث فرونشست همزمان داره میشه. و پردیزاستر ریکاوری پلنینگ که یک مفهوم بسیار جدیدی است در دنیا که من دعوت میکنم که راجع به این موضوع صحبت بشه بیشتر. و پیشنهادهای اجرایی، ارتقای ساختار، اختیارات و اعتبارات مالی سازمان مدیریت بحران کشور و به تبع اون نظام های مدیریت بحران حوزه سلامت، که ما یک در واقع انسجامی رو در حوزه سلامت شاهد نیستیم در حوزه مدیریت بحران. ضرورت ارزیابی خطر یک پارچه در زیر ساختهای سلامت با اولویت بیمارستان ها در کل کشور، شبیه کاری که در تهران شد. پیاده سازی نظام نگهداشت زیر ساختهای ساختمانی، شریان های حیاتی، ما فقط افتتاح می کنیم نگهداری نمی کنیم و بعد با حادثه مواجه میشیم. اصلاح نظام ساخت ساز در کشور با بهره گیری ساخت ساز صنعتی حرفه‌ای و پاسخگو، اولویت دهی تخصیص اعتبارات و توجه مدیران به مدیریت پیشگیری به جای بازسازی، توجه جدی به مقوله کاهش آسیب‌پذیری و ارتقاء ایمنی اجتماعی گروه های معلول، گروه های سالمند و غیره، توسعه جدی ذخایر تجهیزات و ناوگان امدادی، پیگیری شعار هر خانواده ایرانی یک فرد آموزش دیده، پیاده سازی طرح پاسخگویی مشترک یا SOS، عملیاتی سازی واحد دستی آمادگی که صحبت شد، بیمه اجباری باید توسعه پیدا کنه و سطح بندی توجه بشه و مقامات ملی در حوادث محلی حضور پیدا نکنن. ان شاءالله در پایان برنامه افتتاحیه 4 کتاب هم رونمایی خواهد شد که همونجا حالا ان شاءالله اشاره میشه. خودتون تشریف بفرمایید.
همچنان شنوندی صدای ما از رادیو سلامت هستید و ما هم از محل برگزاری دهمی کنگره سلامت در حوادث و بلایا در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بخشی هم که تقدیم حضورتون شد رفتیم داخل یکی از سالن‌ها و صحبت‌های آقای دکتر علی نصیری رو شنیدیم، ایشون دبیر علمی این کنگره هستن. اما این کنگره از سوم تا پنجم آذر ماه در محل سالن همایش‌های بین‌المللی رازی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال برگزاری است. اون چی که تقدیم شما شد تا این لحظه، سعی کردیم گفتگوهایی رو ترتیب بدیم در این برنامه که شما هم از حال و هوای محتوای این کنگره با خبر بشید و اصولا واقعا همونطور که در برنامه باز هم من خدمتون عرض کردم، فکر میکنم این عنوان سلامت در حوادث و بلایا رو کسی نیست که بشنوه و ارتباطی باهاش نگیره. یک وجه مهمش آگاهی های عمومی هستش که ما عموم مردم باید داشته باشیم. اما ببینیم که آقای دکتر عباس استاد تقی‌زاده برای ما چه خواهند گفت، مدیر گروه سلامت در بلایا در دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند. در خدمت
خب باید برای ما بگید محور سخنرانی شما چی بوده؟ من الان نگاه میکنم برای شما به عنوان سخنران هم اینجا حضور دارید، علاوه بر حال فعالیتی که در دانشگاه دارید، بفرمایید که محتوای و محور گفتگویی که داشتید و سخنرانی که داشتید چی بوده؟
خدمت شما عرض شود که همونطور که میدونید یکی از مشکلاتی که سالهای سال هست ما باش مواجه هستیم بحث ایمنی بیمارستان هست. انواع اقسام حوادث از آتش سوزی هایی که قبلا در بیمارستان ها ما داشتیم یا در واقع آسیب هایی که زیرساخت های سلامتی مردم تو حوادث طبیعی مثل سیل مثل زلزله داشتن، فکر میکنم همه عزیزان یادشون هست. اخیر ما چند تا حادثه یا تشخیصی در بیمارستان ها داشتیم. بیمارستان ها از این بابت مهم هستن که طبیعتا هر زیرساختی خراب بشه بیمارستان ها باید سالم باشن که بتونن به مردم آسیب دیده خدمت برسونن. بنابراین بحث تاب‌آوری بیمارستان ها خیلی برای ما مهم هست. سوال این هستش که خب ما میخوایم اقدام بکنیم بیمارستان هامون رو ایمن کنیم، تاب‌آور کنیم، میزان آمادگیشون رو ببریم بالا، اگر اتفاقی افتاد پاسخ مناسبی به حوادث بدن. کجاها ما مشکل داریم؟ چه اقداماتی باید انجام بشه؟ طبیعتا وقتی که این سوالها از ذهن ما عبور میکنه، سوال میشد، سوال هستش که با چه مکانیزمی با بایستی این وضعیت ایمنی رو بسنجیم، یعنی ابزار سنجش ما کجاست. وقتی که یک ابزار سنجش داشته باشیم اون موقع گپ‌ها در میاد، اون موقع مشکلات در میاد، نقاط قوتمون در میاد، نقاط ضعفمون در میاد، نقاط تهدید و فرصتمون مشخص میشه. در سالهای گذشته ما ابزارهای مختلفی که خب برگرفته از ابزارهای بین‌المللی بودند رو تست کردیم در داخل کشور، اما نیاز هستش که مکانیزم‌ها، فرایندها و ابزارهایی رو استفاده بکنیم که این ابزارها دقیق‌تر باشن و جامع‌تر باشن، یعنی دقت بالاتری داشته باشن و جامعیت داشته باشن همه ابعاد در واقع بیمارستان، اعم از وضعیت سازه بیمارستان، وضعیت فیزیک بیمارستان، زیرساخت‌های بیمارستان، در واقع اقدامات سازه‌ای که باید انجام بشه، اقدامات غیر سازه‌ای که باید انجام بشه، اقدامات مدیریتی که انجام بشه، همه رو باید با هم ما ببینیم. میدونید که به هر جهت بحث مدیریت بحران یک فرایند جامعی هست، از پیشگیری، اقداماتی قبل از حادثه باید انجام بشه، هین حادثه باید انجام بشه و بعدش. بنابراین کاری که ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت انجام دادیم به سفارش در واقع معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اومدیم یک ابزار جدیدی رو طراحی کردیم که انشاءالله در آینده بتوانیم تمام مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانیم رو از طریق این ابزار که اتفاقا یک ابزار کاملا بومی هست ارزیابی بکنیم. اطلاعات این در اختیار مدیران در سطوح مختلف، در سطوح بیمارستانی، در سطوح دانشگاه و در سطوح در واقع وزارتی قرار بگیره که انشاءالله بتوانیم اقداماتی که انجام می شود رو بر اساس مستند. ببینید یه موقع من میام یه تصمیمی میگیرم، میگم خب فلان اقدام در داخل بیمارستان انجام بشود، این نظر من هست، اما وقتی که پشتش یک مطالعه انجام شده ما میگیم اینها اویدنس بیس هستن، یعنی مستند و مبتنی بر شواهد هستن. انشاءالله بتونیم این کار رو انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. داشتم فکر میکردم الان همین گزارشات که سازمان آتش نشانی به عنوان یک نهاد منتشر میکنه، گزارش هایی که هست از تعداد بیمارستان هایی که حالا ایمنیشون در سطح متوسطه یا نایمن هستن. مراکز دیگه درمانی غیر از بیمارستان ها، همین ها هم که الان گزارشاتش منتشر شده، خیلی وقتا میبینیم که تغییری هنوز اتفاق نیفتاده، حالا اقداماتی صورت گرفته ولی برخیش نیازمند اقدامات خیلی بنیادینه. به هر حال اقدامات بسیار خوبیه، قدم های خوبیه. خوشحال شدم که در این زمینه با شما گفتگو کردم و امیدوارم که در کارتون توفیق داشته باشید. آقای دکتر عباس استاد تقی‌زاده، مدیر گروه سلامت در بلایا در دانشگاه پزشکی تهران و همینطور عضو بورد سلامت، براتون عرض توفیق دارم. حال شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
من هم تشکر میکنم از شما.
حاصل تلاش ما چند گفتگوی که تقدیم حضورتون شد، سعی کردیم که محتوای کنگره رو خدمتتون انتقال بدیم. من با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم، اما همکارم خانم قندی ادامه گفتگوها رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. ممنونم که با ما بودید.
خیلی متشکرم سرکار خانم علوی. در این لحظه که دقایق پایانی برنامه هست، میخوایم همراه بشیم با سرکار خان دکتر الهام قناعت پیشه. ایشون تحصیل کرده رشته در واقع سلامت در بلایا هستن در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، و اتفاقا گفتگوی قبلی شما در مورد تاب‌آوری بیمارستان ها در حوادث و بلایا بود که موضوع پایان‌نامه خان دکتر هستن. خان دکتر خواهش می‌کنم خیلی کوتاه در این خصوص بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی داشته باشین. همونطور که میدونین، در واقع وقتی که حوادث و بلایا اتفاق میفته، اولین درخواست مردم و اولین مطالبه مردم در واقع سلامت و درمان اونها هست، و بیمارستان ها به عنوان یک مأمن و پناهگاهی که در شرایط بحران کمک میکنن به مردم و باعث آرامش جامعه میشن، نقش بسیار حیاتی و مهمی رو دارن. برای همین عنوان پایان نامه من در واقع بررسی تاب‌آوری بیمارستان در حوادث و بلایا هست، که چطور میتونه بیمارستان در شرایط خطر ارائه خدمات رو داشته باشه و بتونه این محیط امن رو برای جامعه فراهم کنه. همونطور که میدونین، در حال حاضر برنامه هایی وجود داره برای اینکه بیمارستان ها آماده بشن در شرایط بحران، و همه دارن برنامه رو انجام میدن و دارن این اقدامات رو انجام میدن، ولی یه گپ هایی وجود داره، به طوری که وقتی که اونها برنامه ریزی میکنن برای مخاطرات مختلف، در واقع برای سیل، زلزله یا حوادث طبیعی یا انسان ساخت، این برنامه ها در واقع جوابگوی ادامه ارائه خدمات نیست. چرا؟ چون اگر این حوادث از حجم خودش فراتر بره و بحران شدیدتر بشه و حوادث غیر منتظره در واقع اتفاق بیفته، باعث میشه که عملکرد رو با مشکل مواجه کنه. پایان نامه من به این چالش ها پرداخته و در واقع ابزاری رو در انتها توصیه میکنه به بیمارستان ها که بتونن این عملکرد رو حفظ کنن.
خانم دکتر، پایان نامتون در چند بیمارستان در واقع ارزیابی شده و این ابزاری که فرمودید هم در خصوصش خیلی کوتاه بفرمایید.
عزیزم، این در واقع ارائه مدل بومی برای بیمارستان های کشور هست که بررسی چالش ها رو در واقع اتفاق نظر اساتید مجلس خبرگان، و در واقع کمک میکنه به این که تولید یک ابزار باشه، پای و اساس تولید یک ابزار هست.
درسته. این ابزار چقدر میتونه کمک کننده باشه
این
در مرحله پاسخگویی در بلایا؟
بله، اتفاقا WHO الان این ابزار
سازمان بهداشت جهانی
این ابزار رو در واقع در حال تولید هست، و دانشجو دکترایی که بعد از من هم ادامه در واقع مطالعه من رو قرار هست انجام بده، میتونه این ابزار بومی رو با مطالعه من و اون ابزار WHO کمک کنه که این ابزار تولید بشه تا کمک کنه به بیمارستان ها.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر الهام قناعت پیشه. خب خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما از